بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الإشراق التاسع في أن النبي جالس في الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات. خب در فصولی که عنوان اشراق در شاهد اول گذشت، مطالب فراوانی بیان شد، از جمله این که انسان دارای خصائص متعددی است که با تقویت این ویژگی ها و خصائص اون توان و امکان رو می‌یابد که بتواند با نشأه ملکوت ارتباط برقرار کند و نهایتاً به ساحت الهی بار یابد و از درگاه الهی اخبار غیبی رو به عنوان نبی دریافت کند. اون خصائص سگانه به سه جهت وجودی انسان ناظر بود: جهت حس و جهت خیال و مثال و همچنین جهت عقل، که عرض شد این عقل جامع عقل و قلب است و جامع عقل نظری و عقل عملی است. وقتی ارتباط با ساحت الهی مطرح شد و اینکه انسان این توان رو دارد که از درگاه الهی اخبار غیبی رو دریافت بکند، نظامی که به عنوان نظام نبوت هست کم کم آشکار می شود. اما تا قبل از اینکه مشخصا به ویژگی های خاص پیغمبر اشاره کنند بلکه تصریحاتی داشته باشند، به جهات کلی و عمومی میپردازند. در حوزه نبوت مسائلی میگذرد که طرح اونها به عنوان مسائل زیربنایی برای آینده مباحثی که در حوزه نبوت هست بسیار اساسی و کلیدی است، مثل مسئله نسخ در شریعت و تدوین و بدا در تکوین. سر راهیابی نسخ و بدا چیست در نظام تکوین و تشریع، و اینکه در مبدا نسخ و تشریع مبدا نسخ و بدا چیست؟ اون بحثی که به عنوان ترددات مطرح شد که آیا در حوزه اله هم تردید راه دارد یا نه، و بیان اون حدیثی که حدیث قدسی که خدای عالم فرمود و ما ترددت فی شیء، هیچ وقت در هیچ چیزی به اندازه اون زمانی که قبض روح عبد مؤمن می شود تردیدی من ندارم. این تردیدات هم ریشه یابی شد و روشن شد که خدای عالم نه در ذات او و نه در اوصاف ذاتی او هرگز تردید و شکی راه ندارد، بلکه تردید به لحاظ مقام فعل است، و در مقام فعل چون حوزه امکان هست و به عمل برمیگردد، اینجا بحث نسخ و شریعت نسخ و بدا راه دارد. بنابراین نسخ همونطور که ملاحظه فرمودید برگشتش به تخصص است و نه تخصیص، و اون هم در مقام فعل است و در مقام اوصاف ذاتی. این مباحثی بود که فل جمله گذشت و از جمله از اونها مباحث قضا و قدر بود و فرق بین لوح محفوظ و لوح محو اثبات که اجمالی از اونها بیان شد و دیگه نسبت به اونها اکنون تعرضی نداریم. اما در این اشراق که جایگاه بسیار مناسب این فصل مطرح شده و موقعیت نبی رو در نظام هستی به لحاظ جامعیت عالم ملک و ملکوت دارم بیان میکنم، تمام شؤونی که برای پیامبر گرامی اسلام هست چون جنبه الهی و ملکوتی دارد، ولو کارها در عالم محسوس میگذرد اما ریشه و اساسش در عالم ملکوت هست، از جمله جریان سیاست، حکومت و شؤوناتی که پیامبر در امر تشریعش و تبیین شریعتش و اجرای شریعتش دارد، این رو در حقیقت در این اشراق تاسعه است بیان می کند. می‌فرمایند که پیامبر گرامی اسلام هم مسلط بر عالم حس است و محسوسات است، یعنی عالم طب و دنیا، و هم نسبت به عالم ملکوت تسلط و حضور دارد. و آنچه را که در عالم محسوسات می‌گذرد از گذر عالم ملکوت پیامبر می‌یابد و تبیین می‌کند و اجرا می‌کند و ارائه می‌فرماید. لذا این فصل جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر ما پیامبر رو و نبی رو و رسول رو در این جایگاه به درستی بشناسیم، می‌فهمیم که سیاست در حوزه دین یک حقیقت الهی هست یعنی چی. حالا اولشون می‌فرمایند که خدای عالم سه نوع خلق دارد. یک نوع خلقی دارد که فقط در حوزه عقل، عقل نه یعنی حالا عقل تفکری انسانی که همون عالم تجرد است، تجرد محض است، اهم از ذات و فعل، عالمی است که موجودات در اون عالم، یعنی عالم عقول و عالم مجردات، خدا اونها رو آفریده است و منزه از هر نوع حرکت، از هر نوع تغییر و از هر نوع نقص و نقصانی هستند. این عالم رو ازش به عالم مجردات یاد میکنن. یک عالم دیگری آفریده است که از او به عالم طب یاد میکنن، عالم محسوسات یاد میکنن. همه موجوداتی که در عالم طبیعت هستند، در نشأه دنیا هستند و حیثیت شهوانی و غضبی بر اونها حاکم است، همون موجوداتی هستند که از اونها به بهائم و سبع یاد می شود. اینها حیثیت وهم و خیال از یک سو، شهوت و غضب از سوی دیگر بر اونها حاکم است. اما موجودات دسته سوم موجوداتی هستند که هم از عالم عقل برخوردارند و هم از عالم محسوسات، هم شهوت و غضب و وهم و خیال دارند، هم عقل دارند که می توانند حقایق ملکوتی را بیابند و با اونها ارتباط داشته باشند. و انسان در این جایگاه است که هم مشرف بر عالم محسوسات است و هم مشرف بر عالم عقول. انسان در این جایگاه است. خدای عالم این انسان رو در یک همچین مستوی قرار داده است، هم به او شهوت و غضب آموخت، هم به او حقایق غیبی و مسائل فطری آموخت، و فالهمها فجورها و تقواها، هم در حوزه اندیشه وهم و خیال به او داد، هم در همون حوزه اندیشه به او عقل داد. در حوزه عقل عملی هم باز به او شهوت و غضب داد، کما اینکه به او عقل عملی هم داد. عقل عملی در حوزه عمل انسانی و عقل نظری در حوزه نظر به عنوان اساس و توان اصلی انسانی که در کنار اون دو جهت هم قرار گرفته است، یعنی هم وهم و خیال کنار عقل نظری است و شهوت و غضب کنار عقل عملی است. در مجموع انسان در یک همچین مستوی قرار دارد که هم بر عالم محسوسات و هم بر عالم معقولات مشرف است و این قلب انسانی است که چنین جایگاهی دارد. و اگر بیان شده است که الرحمن علی العرش استوا، و از سوی دیگر هم گفته شده است که قلب المؤمن عرش الرحمن، اگر انسان مؤمن که هم در جنبه عقل نظری از وهم و خیال رسته و به عقل نظر رسیده، هم در جنبه عقل عملی از شهوت و غضب رهایی یافته و به عقل عملی رسیده است، این انسان انسان مؤمن است که قلب او جایگاه سلطنت الهی است و از اون جایگاه انسان میتواند سلطنت الهی رو نمایندگی کند و اونچرا که اراده الهی است آشکار و اظهار نماید. میفهمند که نبی اون شخصیتی است، اون انسانی است که در حد مشترک بین عالم محسوسات و عالم معقولات است. قلب انسان نبی دو باب برای او مفتوح است، بابی به سمت ملکوت و بابی به سمت ملک. در بخش ملکوت او میتواند با کروبیان و مقربان در ارتباط باشد، حقایق غیبی را از اونها بیاموزد و دریافت کند کما اینکه در اوج و در رفعت اون هم میتواند به ساحت الهی بار یابد و جنبه های عقلی را کاملا مشاهده کند. از این جهت نبی را سمع میگویند. از جهت دیگر اون دریافت ها را و اون چیزهایی که از حقایق غیبی دریافت کرده است را با لسانش به نشأه طبیعت و محسوسات منتقل می کند. از این جهت به نبی لسان گفته می شود. اون چرا که با قلب دریافت کرده است، با گوش قلب گوش جان شنیده است، با زبان اظهار می کند. و سر این که پیغمبر وهم و خیال دارد و حس دارد برای آن است که بتواند اون چرا که با قلب یافته است به بیان اظهار کند. اگر فقط نبی قلب بود و عقل بود، در ردیف مرائکه و مقربان بود، اون چرا که از ساحت الهی یافت نمیتونست بیان بکند و اظهار بکند، زبانی برای اظهار و ارائه نداشت. اما دو باب برای او منفتح است، هم باب ملکوت منفتح است، هم باب ملک برای او منفتح است. با عقل به ملکوت سری میزند و با وهم و خیال و زبان به ملک سری میزند. آن چرا که از اون سوی دریافت کرده به نشأه طبیعت منتقل میکند. از این ره گذر تمام آن چرا که پیغمبر اسلام یا همه انبیای الهی با عنوان آورندگان پیام در بر اساس محدوده نبوت و رسالت خودشون دارن، این است که هر کاری که می کنن، هر برنامه‌ای که دارن، چه تشریع و بیان احکام الهی است، چه سیاست است رو اجرای نظرات الهی هست، همه دیگه از اون سوی است. همونطور که در جلسات گذشته هم ملاحظه فرمودید، سیاست ذاتاً یک حقیقت الهی است و پیغمبر و انبیای الهی از اون سوی دریافت میکنند، علمش را دریافت میکنند، شؤوناتش را تلقی میکنند و بعد همونها عین او را اجرا میکنند. اینجور نیست که در حقیقت اون چرا که حتی به عنوان اطیع الرسول یا اولو الامر مطرح است یک امری باشد که مثلا خدای عالم به اونها تفویض کرده باشد، واگذار کرده باشد. لذا می فرمان که من یطع الرسول فقط اطاع الله. اینجور نیست که اگر فرمودن اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الرسول یک قلم روی دارد جدای از قلم رو به الهی است. این اصلا محال است، این بازگشتش به تفویض است که تفویض محال است. بلکه رسول مظهری است که اراده الهی را ارائه می کند و نشان می دهد. در قضیه صلح حدیبیه خب ادهی که تردید کردن و شک کردن که چگونه قاب این امر ممکن است که مثلا پیغمبر با مشرکینی که بارها و بارها جنگیدن و حتی پیامبر هم صلوات الله سلام علیه با آنها جنگید، با آنها صلح بکنن و اون جریان اتفاق بیفتد که پیامبر گرامی اسلام به امر الهی این کار رو کرد و خدا هم فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. بیعت یک کار سیاسی بود دیگه. وقتی پیامبر گرامی اسلام آمد و در جریان صلح حدیبیه با مشرکین صلح کرد و قرار گذاشتند، بنا گذاشتند که سال آینده بدون سلاح و آمن و در امنیت کامل وارد مسجد الحرام بشوند، خب این یک کار سیاسی است دیگه. این کار سیاسی آیا بر اساس تشخیص پیغمبر این کار انجام شده؟ پیغمبر مثلا خواستن که حالا با مشتکین یک سال مدارا کنن، مداهنه کنن و مثلا بعدا اتفاق بیفته؟ یا نه، یک کار الهی بوده است، شخصی نبوده. ادهی که در دلشون تردید آمد و شک آمد، خدای عالم در طی این آیاتی جریان صلح حدیبیه رو تبیین فرمودن. حالا اون کسانی که با تو در جریان صلح حدیبیه زیر درخت بیعت کردند، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، که در حقیقت دست الهی با آنها بود و قدرت الهی اونجا دقیقا ظاهر شده است. بنابراین حوزه اطیع الرسول و حوزه اول الامر و اطیع اول الامر، این حوزه های مستقلی نیست که پیامبر بر اساس تشخیص خودش یا امام بر اساس تشخیص خودش بخواد این کار را انجام بدهد. بلکه حوزه اطیع الرسول و اطیع اولو الامر در قلمرو به فرمان الهی است که گاهی مستقیما با بیان خود الهی تعمیم می شود و گاهی هم با بیان پیغمبر تعمیم می شود. به هر حال شؤونی که پیامبر در حوزه رسالت خودشون اظهار می کنند و ارائه می کنند همه و همه از حوزه ملکوت گرفته شده است و با حوزه ملک دارد تزریق می شود و الهی می شود. این حالا یک فتح بابی است برای انشالله ورودش به فصل به شاهد دوم.
آیا اینگونه نیست که تفاوتی وجود داره بین مرجعیت پیامبر در مورد احکام شرعی و مرجعیت پیامبر در مورد احکام قضایی یا وقتی که اون رئیس دولت در واقع ملاحظه میشه در مورد احکام شرعی مسائل حج باشه چیز دیگه باشه اون منتظر وحی میمونه وحش دست رو میده و در موقعی که داره ریاست میکنه اگرچه و ما انتقان الهوا و در موقعی داره قضاوت میکنه و اون دیگه بر اساس عقل نه. عقلی که باز رسول الهی است در واقع نه. همه از عالم ملکوت هست ولی اینجا تفاوتی وجود داره که در مورد احکام شرعی اون منتظر وحی میمونه از خودش چیزی نمیگه ولی در این دو جمعه دیگه مباحث سیاسی و قضایی او دیگه بر اساس عقلی که خداوند بهش داده در واقع بر اساس رسول دیگر تصمیم میگیره نه بر اساس نقلی که از طریق آیه بیاد برای اون حدیث قدسی مثلا باشه. اینجوری نیست.
عرض کنم که در حوزه تعبدیات همطور که فرمودید خب بیان الهی قاطع هست و اون بیان هست. در حوزه تشریع هم گرچه بیان در حوزه سیاست و حکومت هم گرچه پیغمبر صلوات الله علیه عقل کل است اما چون سیاست شأن الهی هست اون هم باید از اون ساحت از اون ساحت برای پیغمبر حاضر بشود. درسته که پیغمبر در حوزه این گونه از مسائل عقل او زمین ساز دریافت اون مسئله هست. در حوزه تعبدیات عقل کاری نیست که مثلا در حوزه رمی جمره چگونه باشه طواف چگونه باشه اصلا عقل اینجا ساکت است. اما در این حوزه عقل اگر هم دریافتی داشته باشد بر اساس این دریافت عقل کاری انجام نمیگیرد چون شأن الهی هست از اون طرف باید به اصطلاح القا بشود. لذا در خصوص این که این دو نفر این سه نفر اونایی که مثلا توبه کردن فلان کردن چیکار بکنن چیکار اینا هیچ پیغمبر نقشی نداره. اونایی که مثلا به ستون بسته شدن به امر الهی در حقیقت اینا اونایی که مثلا تو جنگ ها عقب نشینی کردن نیامدن یا همه اینها بر اصل درسته که پیامبر در این حوزه مسائل اجتماعیش به جای کل هست و به عنوان عقول به تعبیری به عنوان عقول کامله انبیا معرفی میشوند اما چون ذاتن این شأن الهی هست این ان الحکم الا لله اطلاق داره چه حکم در حوزه فتوا باشه چه حکم در حوزه قضا باشه چه حکم در حوزه به اصطلاح حکم حکومتی باشه همه و همه همینطور هستش. لذا این نمونه ای هم که عرض شد تحت عنوان صلح حدیبیه تصریح الهی هستش که اولا کسانی که این صلح رو انجام دادن با پیغمبر بیعت کردن اینها با خدا بیعت کردن و پیغمبر هم به امر الهی این صلح رو انجام داد و اگر کسی پیغمبر رو در این رابطه اطاعت کرد خدا رو اطاعت کرده است. من یوت الرسول فقط اطاع الله. بنابراین از این که از جانب اله چون پیغمبر از جهت دریافت وحی حیثیت قابلی او فقط تمامه هیچ وقت حیثیت فاعلی ندارد در هیچ شأنی از شؤون حکومت سیاست حتی همه مسائل شخصی که هست البته شخص پیامبر نه یعنی اونجوری پیامبر به عنوان یک شخص وارد میشود تا مسئله رو حل و فصل بکند. این قصه اگر مشخص شد که سیاست ذاتاً یک شأن الهی است و پیامبر گرامی اسلام بر اساس اراده الهی کار را انجام میدهد دیگه فرقی بین تشریع در حوزه تعبدیات و امور عبادی و سیاست معاملات حتی و سیاسات نیست بلکه از ناحیه حق سبحانه و تعالی فقط دریافت میکنه.
یه نظر ادعا شتاسی که متفکرین اسلامی
من.
که پیامبر اکرم در حوزه احکام شرعی منتظر رعایت وحی دریافت، ولی در حوزه سیاسی و اجتماعی
من.
بر اساس عقل و مشورت و گواهی شهود و اینها اقدام میکنه و اگر مواردی در اونجا وحی وجود داره اونا موارد استثنایی است. قاعده عامی هست که او بر اساس عقل و همین اموری که اخلا انجام میدن.
نه قاعده شاید برعکس باشه
من.
نه شاید بلکه محققا من. برای اینکه او اصلا مسیر مجرای مسیر و مجرای اراده الهی است. وقتی گفته میشه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در یک کار جزئی هم او در مسیر اراده الهی قرار میگیره، در اون گونه از مسیر هم همینطور استش. اینجور نیست که مثلا راجع به ابی عبدالله علیه السلام هیچ تحلیل جور در نمی اومد. هر کس که می اومد میگه که خب با چه عقل شما دارید این کارو میکنید؟ حالا شما دارید میگید چه زن بچه‌تون رو میبرید؟ ان الله شاءن یراک قتیلا و شاءن یراک حساس یراک نسبایا. این حوزه حوزه‌ای نیست که مثلا انسان تشخیص بده. بله تشخیص انسان برای یک فردی که بالاخره رسالت و نبوت برای اون محقق نیست، این امکان پذیر هست و همینطور هم باید باشه. اما برای کسی که وصل هست و مرتبط است و از اونجا خبر میگیرد، همون که اشاره فرمودید و ما ینتقان الهوا هر این ها و الا وحیانی و هر چه که تلقی می کند از اون ساحت است. بنابراین اولا و به ذات شأن نبوت و رسالت است و ثانیا و بالعرض شأن ارائه است. اینجور نیست که تشخیص او باشد و بر اساس تشخیص بخواد عمل بکنه. حالا شواهدی هم وجود داره. این بحث تا یه مدار راه رو پیش میبره تا بحثای بعدی. الاشراق التاسع فی ان النبی جالسون فی الحد المشترک بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات. ان للقلب الانسانی و هو نفسه الناطقه التي هي مثال للعرش و مستوى للرحمه كما ان العرش مستوى للرحمن و بین واو مفتوح الى عالم الملكوت و هو عالم اللوح المحفوظ و منشأ الملائکه العلمیت و العملیه کما وقع تنبیه علیه و باب مفتوح الى القوى المدرکه و المحرکه. قلب انسانی که اون جایگاه رفیع انسانی است، اون برترین حقیقت انسانی اون قلب است. اونطوری که خدای عالم از بین مجموعه اعضا و جوارح و جوانه انسانی قلب رو انتخاب کرده است. بهترین ها مورد انتخاب الهی است و قلب انسانی مورد الهی انتخاب است. قطعا این قلب صنوبری که نیست، این قلب صنوبری قلب جسمی است و این کارایی جسمی دارد. اون قلب انسانی که تو پرانتز توضیح میدن بابا نفسه هم ناطقه، اون نفسی که ناطقه است در مقابل نفس نباتی، نفس حیوانی، اون نفس ناطقه ای که فصل اخیر انسان است و مقوم حقیقت انسانی است و انسان به وسیله او انسان است. انسان به وسیله قلبش انسان است، یعنی به وسیله نفس ناطقه انسان است. و الا اگر نفس نباتی یا حیوانی باشد انسان انسان که نیست. ان للقلب الانسانی و هو، یعنی این قلب، نفسه ناطقه التي هي مثال للعرش، نمونه است برای عرش. همونطوری که الرحمن علی العرش استوا، قلب انسانی هم از همون سنخ است، از همون مثال و نمونه است. ولذا اگر کسی به اصطلاح ایمان را به معنای واقعی تحصیل بکند، قلب او عرش رحمان است. قلب المؤمنه عرش الرحمن، که از اون جایگاه خدا حکومت میکند و سلطنت دارد. ان للقلب الانسانی و هو نفسه الناطقه التي هي مثال للعرش و مستوى للرحمه كما ان العرش مستوى للرحمن. بابین برای قلب انسان دو باب وجود دارد، باب مفتوح الى عالم الملكوت و هو عالم اللوح المحفوظ و منشأ الملائکه العلمیه و العملیه. اونجاییست که محل نشأه و گذران هستی موجودات ملکی است، چه ملائک علمی و چه ملائک عملی، چه اونها که مدبرات امرن که مدبرات امر ناظر به ملائک عملی است، چه مقربان درگاه الهی که ملائک علمی هستند. که ما وقع تنبیه علیه در فصول گذشته و اشراقات قبل به اونها تنبیه داده شد و اشاره شد. و باب مفتوح الى القوى المدرکه و المحرکه، و یک راه دیگری و باب دیگری است که به سمت قوای مدرکه انسانی که قوه شهوت و غضب بخشید، قوه وهم و خیال و حس است، و محرکه که همون قوه شهوت و غضب هست. یه بابی به سمت ناسوت و ملک دارد که قوای مدرکه و محرکه انسانی در اونجا هستن، یه بابی هم که به سمت ملکوت دارد. والله سبحانه و تعالی کما انه خلق الخلق ثلاثه اقسام، منهم الملائکه الروحانیون فرکب فیهم العقل دون الشهوه، و منهم البهائم فرکب فیها الشهوه دون العقل، و منهم بنو آدم فرکب فیهم العقل و الشهوه، فهاکذا خلق الانسان ثلاثه اقسام. همونطوری که خدای عالم را بر سه دسته تقسیم کرد، عالم ملکوتیان و کروبیان و روحانیان که فقط روح هستند و مجردند و منزه از ماده و قواشی ماده اند، فرکب فیهم العقل دون الشهوه، در اونجا عقل فقط اونجا حاکم است و ترکیبی در اونجا از عقل و شهوت نیست، فقط عقل در اونجا وجود دارد. فرکب فیهم العقل دون الشهوه، این یک دسته. و من هم البهائم که مرکب کرده است در اونجا از شهوت دون العقل، در اونجا شهوت حضور دارد، امور شهوانی حضور دارند دون العقل. شهوت هم از باب تقلیب آمده و الا غضب هم درش وجود دارد، شهوت و غضب همواره کنار هم هستند. و من هم دسته سوم بنو آدم هم که فرکب فیهم العقل و شهوه، خدای عالم ترکیب کرده است در بین اینها عقل و شهوت رو. این سه عالم است. انسان هم دارای این سه نشأه است. فها کزا خلق الانسانه ثلاثه اقسام، من هم المستغرقون فی معرفت الله و ملکوته، المحتزون به ذکره، المتواجدون فی عظمته و کبریائه، الحائرون فی اشعه جماله، و هم الالهیون من اولیاء الله المفتحة لهم ابواب الملكوت. اینا کسانی هستند که همواره در ذات الهی و اوصاف الهی مستغرقند. اینها انسانهایی هستند که همواره در تحیرند، در حیرت جمال و جلال الهی هستند، و محتزون به ذکری، همواره در احتزازند، در نشأه ذکر حق سبحانه و تعالی اشتغال دارند. المتواجدون فی عظمتی و کبریائه، در عظمت الهی و کبریای الهی در حال وجد و سرورند. الحائرون متحیرند در اشعه جمال و جلال حق، و هم الالهیون اینها موجودات الهی هستند، انسانهای ملکوتی هستند که در اون نشعه هستی دارند. من اولیاء الله المفتحة لهم ابواب الملکوت، که همواره درهای ملکوت به سمت اونها باز است. و من هم المکبون علی الشهوات، اونهایی که به سمت شهوات متوجهند. المحتسبون فی سجن الدنیا، المقیدون به سلاسلها و اغلالها، فهم اهل الدنیا جمیعا. همه به اصطلاح این گروه کسانی هستند که در سلسله ها و زنجیرهای دنیا گرفتار آمده اند و شهوت و غضب دنیایی اونها را به خود گرفته است، در اون نشأه زندگی میکنند. قد اکبهم الله علی مناخرهم فی النار، که در حقیقت این شهوات دنیا و اونچه که به عنوان لذت‌های دنیایی هست، اینها در ظاهر حیثیت‌های لذت بخشی هستند، اما در باطن همواره نار هستند. همون که بیان کردم حفت نارو به شهوات و حفت الجنت و بالمکاره، بهشت با سختی ها پیچیده شده است و آتش جهنم با شهوات. اونهایی که قد اکبه هم الله علی مناخر هم فنار و حبسه هم یا حبسه هم النعیم الاخره فسد علیهم باب الملکوت و فتح لهم ابواب الجحیم الا من تاب و اصلح نفسه. مگر کسانی که خودشون رو صالح کردند و از شهوت و غضب رستند، از بار گناه جدا شدند و خود رو آزاد کردند از عبد شهوت، عرق من عبد شخص، اون کسی که عبد شهوت هست از اون کسی که به اصطلاح رق است و بنده دیگری است، او ازل است، عبد شهوت ازل من عبد رق. خب این قسم دوم. اما قسم سوم کسانی هستند به من همون جالس و فی الحد المشترک بین عالم المعقول و عالم المحسوس. خب همه کسانی که اهل ایمان هستند به اقتضای درجات ایمانیشون در این نشأه، در این محل و مستوا ساکنند، یعنی هم به عالم ملکوت سری میزنند و از آب عالم ملکوت دریافت دارند و هم به عالم حس، در عالم حس هستند، شهوت و غضب معتدلی دارند و وهم و خیال معتدل و اعتدال یافته ای دارند، وهم و خیال رو به عقل نظری منتهی میکنند، شهوت و غضب رو به عقل عملی منتهی میکنند و در یک حالت مستوایی هستند. اما این حالت مراتبی داره، درجاتی داره، قوت و ضعفی داره، شدت و ضعفی داره، که اگر به مرحله قویه و عالیه رسیدن میشوند نبی و ولی، و اگر در مراحل مادون قرار گرفتن میشوند مؤمنان متوسط. و من هم الجالس و فی الحد المشترک بین عالم المعقول و عالم المحفوظ محسوس فهو تارتون مع الحق بالحب له و تارتون مع الخلق بالرحمت علیهم. اینم نتیز که توضیحش باید عرض بشه. با این هستش که خب این نشأه خب متفاوته دیگه. به هر حال این ترکیب که هم حیثیت ملکوتی باشه و هم حیثیت ملکی، این جمعش کار آسانی نیست. واقعا انسانهایی که واقعا جامعه نظام هستن، جامعه هستی هستن، میتونن در چنین جایگاه قرار بگیرن که اینجور نباشه که مستغرق در عالم اله و حق باشن و از خلق بیگانه و به اصطلاح بدون ارتباط باشن، یا به خلق چسبیده باشن و از حق غافل باشن، گاهی به اون سمت گاهی به این سمت. در اشارات جناب شیخ رئیس هست که عده با حقن اما عده مقام جمع الجمعی دارن، هم با حقن و هم با خلقن. ولیکن اینجا یه بیانی داره که تو بعضی از شروع هم البته این بیان اصلاح شده است که اینجور نیست که با حق باشن و با خلق نه، یا با خلق باشن با حق نه، گاهی با حق باشن گاهی با خلق باشن، اینجور نیست. اولیای الهی و انبیا اونگاهی که با حقن خلق را مد نظر دارن، اونگاهی که خلق هم با خلق هستن از منظر حق می نگرن. بنابراین اینکه تارتن با خلقن تارتن با حقن، منظور این نیست که اونگاهی که با حقن از خلق غافلن یا اونگاهی که با خلقن از حق غافل باشن، بلکه گاهی اوقات یک طرف به اصطلاح شدت پیدا میکند، طرف دیگر در خفا میرود، به ظهور خفا برمیگردد. اونگاهی که مثلا علی ابن ابی طالب مشغول عبادت هست، در عبادتش خب اون حیثیت خلقی در خفاست و حیثیت حقی در ظهور است، و آنگاهی که در جنگن با دشمن دارن می جنگن، دارن مبارزه می کنن، هم حیثیت خلقی در ظهور است و حیثیت حقی در خفاست. لذا وقتی با عمر بن عبدود هم می جنگد، غضب او در اون حیث هم حیث الهی است. اینجور نیست که غضب شخصی باشه بر سینه او بشینه و بخواد کاری بکنه، نه، غضب هم غضب الهی است، از اون سمت می گیرد و در ملک پیاده می کند، از ملکوت غضب رو می گیرد، در ملک پیدا می کند، پیاده می کند، نه اینکه یک غضب ملکی داشته باشد، غضب شخصی و نفسی داشته باشد، نه، غضب غضب عقلی است. فهو تارتن مع الحق بالحب للحق و تارتن مع الخلق بالرحمت علیهم و شفقت لهم. فاذا عاد الى الخلق، وقتی نبی به خلق برمیگردد، کان کواهد منهم، که انهو لا یعرف الله و ملکوته، اونقدر با مردم دخیل است، همراه است، همسفر است، همراه است که گویا اصلا اون سمت به سمت اله و ملکوت توجه ندارد. و ازا خلا به ربهی مشتقلن به ذکرهی و خدمتهی و که انهو لا یعرف الخلق، اون وقتی که به خدا مشغول می شود به حق اشتغال پیدا می کند، به گونه به حق اشتغال پیدا می کند که گویا خلق رو نمی شناسد. فهازا سبیل المرسلین و صدیقین، این مسیری است که صدیقین و انبیای الهی طی می کنند. از لا شبهة فی ان الجامع للطرفین اعلا فی المرتبة من المحجوب عن احدهما بالآخر لزیغ صدرهی و عدم انطلاق لسانه. برای اینکه هیچ شکی نیست، تردیدی نیست که ان الجامع للطرفین واقعا هم کار دشواری است. کسی که از هنر یک انسان است که در این حالی که با حق است از خلق غافل نباشد، چون حیرت در ذات الهی و اوصاف الهی اونقدر سنگین است که انسان رو اصلا مدهوش میکند، از خود بی خود میکند و اصلا اجازه این که بخواد در بنشئه طبیعت و ملک بنگرد واقعا خیلی دل میخواد، خیلی جان میخواد. انسان یک صحنه رو میبره خیره میشه، از صحنه دیگه غافل میشه، چه برسه که به اینکه دریایی از اوصاف و کمالات الهی رو مشاهده بکنه، در این حال بخواد که به این سوی هم توجه کنم. از لا شبهه فی ان الجامع للطرفین من الملک والملکوت اعلا فی المرتبه من المحجوب عن احدهما بالآخر. اون کسی که فقط و فقط به ذات الهی و اوصاف الهی می نگرد و در اون ساحت می اندیشد و مشاهده می کند، در اونجا خب یک نشأه است، او مستغرق در اوصاف الهی است، این در کمالات جمال و جلال الهی مستغرق است. خب این یک هنری است، اما این هنر کجا و اون هنر که انسانی که به اون سوی رفته است، اون کمالات و جمال را دیده است، همچنان متوجه عالم خلق باشد و بخواهد دستگیری بکند، این خیلی فرق بین عالم و عابد است. عابد در حقیقت تمام وجودش و جبهه هستیش به یک سمت است، اما عالم دستی به سمت حق دارد و دستی به سمت خلق، از اون طرف میگیرد و به خلق عطا میکند و خلق را که رها نمیکند. که اینکه شما میبینید مثلا پیغمبر دعا میکنند یا مثلا برای خلق و برای امتشون دعا میکنن، اینجور نیست که حالا مثلا فرض مثال یه انسان عادی است، نه، اون چرا که از اون سوی دریافت داشتن برای اینکه بتوانند به خلق بدهند و دست خلق رو بگیرن به عالم ملکوت هم ببرن، این دعا یک ذکری که نیست، یک زبانی که نیست، دعا یک مسیر وجودی است که برای بستری فراهم میشود، راهی فراهم میشود، امکانی است برای قابلها. بذارم بگن دعا ذکر توسعه علت قابلی است، قابلها ظرفیت پیدا میکنن، توسعه وجودی پیدا میکنن که بتوانن خودشون رو به نشأه ملکوت برسانن. خب از لا شبهه فی ان الجامع للطرفین اعلا فی المرتبه من المحجوب عن احدهما بالآخر. اون کسی که یک جنبه رو نگاه میکنه با اون کسی که دو جنبه رو نگاه میکنه قابل مقایسه نیست. لزیغ صدرهی و عدم انطلاق لسانه، اون کسی که محجوب از یک طرف هست، محجوب از خلق است و به حق اشتغال دارد، این زبان ندارد، دست نه، یک دست دارد، فقط یک دست دارد، ارتباط با ملکوت و حق، با ملکوت و حق است. این که بتواند از یک دست دیگر خلق رو هم بگیرد، اینجوری گونه نیست. فالنبیو لابد ان یکون آخذا من الله و تعلمن من لدنه مؤتین لعبادی و هادین له. نبی باید دو جنبه داشته باشد، ملکوت رو بگیرد و ملک را به ملک عطا بکند. و نبیو لابد ان یکون آخذن من الله و تعلمن من لدنه مؤتین لعبادی، از این طرف هم عطا بکند، هم متعلم باشد هم معلم. مؤتین لعبادی و هادین لعباد، فیسألو و یجاب، از خدا سوال میکند جواب میشنود، و یسأل و سوال می شود و اجابت می کند جواب می دهد. نبی وقتی سوال می کند از او، از علمش کجاست مگر؟ از علم ما کان و ما یکون. وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید که سلومی قبل ان تفقدونی، این از کجا علمشو گرفته؟ معلمی داشته، تحقیقی داشته، منابعی داشته، مطالعه‌ای داشته، او دست گذاشته از خزینه علم خدای عالم گرفته و داره به عطا میکنه، عطا میکنه. فیسالو، یعنی پیغمبر سوال میکند و یجاب، جواب میشنود، و یسالو، سوال میشود و یجیب، جواب میدهد. نازمن لطرفین، هر دو طرف رو نظم میبخشد، واسطتن بین العالمین، سمعن من جانبن و لسانن من الى جانب، از یک طرف گوش است و از طرف دیگر زبان است. و هاکذا حال سفراء الله الى عبادهی و شفاء یوم تناده. فلقلب النبی صلی الله علیه وسلم بابان مفتوحان، پس همواره قلب پیغمبر دارای دو باب است که هر دو همواره مفتوح و بازند. احدهما بابا باب و داخلانی الى مطالعت اللوح المحفوظ، یه در درونی دارد، یه در بیرونی. در درونی به باب ملکوت است و از اون سوی دریافت می کند مطالعت اللوح المحفوظ. این اطلاع حصولی نیست، این اطلاع شهودی است. یک اطلاع حصولی داریم ما، میگه مثلا ما داریم مطالعه میکنیم، یعنی به لحاظ این که اون مفاهیم، اون اصطلاحات به ذهن بیاد و به اصطلاح طلوع بکنه و روشن بشه در ذهن ما. یه اطلاع شهودی است. این مطالعه میکند لوح محفوظ را و ذکر حکیم را. فیعلمه علما یقینا لدنیا انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. خدای عالم و یا فرشتگان وحی او رو تعلیم میکنن علم یقینی، علم لدنی، من عجائب ما کان او سیکون، از شگفتی هایی که در نظام هستی بوده است و خواهد بود. ریز جریانات را پیامبر گرامی اسلام فرمود که همونطوری که از معجزات عیسی مسیح بود که گفت که اون چیزی که در خانه‌تون میخورید، ادخار کردید، ذخیره کردید، من همه رو براتون میتونم بگم. خب پیامبر گرامی اسلام همینطور بود دیگه. علی ابن ابی طالب فرمود تو اگر بخوای اینها اگر بدونن که در تو چی هست یا من کمالات تو رو برای مردم آشکار کنم، همونطوری که عیسی را خدا معاذ الله تلقی کردن، ممکن تو هم خدا تلقی بکنن، الا من نمیگم که اون کمالاتی که در وجود تو هستش. بنابراین ریز حقایق هم برای اینها در اون کتاب الهی نوشته شده است. من ما یکون او سیکون و احوال العالم، من عجائب و احوال العالم، فیما مضا و فیما سیبع، همه یک ریز و درشت اونچه که در نظام هستی اتفاق می خود بیفتد این هست. وقتی شما بینید که پیامبر گرامی اسلام جزئیات آینده رو می گفتن که مثلا چه کسانی میان رو منبر من چه کار میکنن و چه بساطی دارن، حالا گاهی اوقات از باب اعجاز و میگفتن مثلا این پسر این چی کار میکنه، با بچه‌م چی کار میکنه، اینا برای این هستی که جزئیات عالم در اختیار اونها هستش، چیزی نیست که از صفحه وجود ذهنشون اینها مثلا پاک شده باشه. و احوال القیامته و الحشره و الحساب و معال الخلقه الى الجنه و النار، همه اینها رو اینها میدانن. و این نماین فتح هذا الباب لمن توجه الى عالم الغیب، اون کسی که به عالم غیب، که عالم غیب عالم سبب است و منشأ است و عالم شهود، عالم ظهور همون حقایق برتری است که در نشأه ذکر، نشأه ملک آشکار می شود. این نماین فتح هذا الباب لمن توجه الى عالم الغیب و افرد ذکر الله علی الدوام. و ثانی، یعنی باب ثانی، الى مطالعت ما فی الحواس، که در عالم محسوسات هست. لیتلع على سوانه مهمات الخلق و یهدیهم الى الخیر و یردعهم عن الشر. خب پیغمبر در عالم طبیعت چیکار میکنه؟ هدایتگری میکنه. از کجا این آموخته؟ از عالم ملکوت آموخته است. چیکار میکنه؟ رد میکنه و اونها رو از شر و بدی برحذر میداره و نسبت به خیر اونها رو فرا میخونه. و یهدیهم الى الخیر یردعهم عن الشر. فیکون هذا الانسان قد استکملت ذاته فی کلتا قوتین، چه این انسانی که در این دو باب و در این دو مسیر قوت پیدا کرده. همونطور که عرض کردیم اینجا مرتبه رو مرتبه ایمان میگن، البته شدت و ضعف دارد. اونهایی که به قوت و شدت رسیدن جایگاه نبوت و رسالت رو دریافت میکنن، اونهایی که نه به این کمتر. فی کلتا القبتین آخذن به حظ وافر من نصیب الوجود و الکمال من الواحد سبحانه و تعالی. اینها نصیب کمال را از ساخت الهی دریافت میکنن به حیث که یسع الجانبین هر دو جانب را، که در همون بیان هست که لیم الله وقتون که لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، برای من حالاتی است که در اون حالات احدی از انبیا و فرشتگان راه ندارد، یا هستگاه گهی بر تارک اعلا نشیند گهی بر پشت خواهای خود نبیند. اینجور هست در حقیقت هر دو جانب تقویت شده است به حیث یسع الجانبین و یوفی حق الطرفین و یکون بما افاضه الله على قلبه و عقله المفارق ولی من اولیاء الله. خب ما یک جریان ولایت داریم، یک جریان نبوت داریم، یک جریان رسالت. ولایت اون حیثیت یل ربی است، اون کسی که یک باب برای او منفتح هست و مفتوح هست او ولی الله هست، اون کسی که به عالم ملکوت راه برده و از اونجا دریافت میکند. اما اون کسی که دو باب برای او مفتوح هست، هم به جانب الهی سفر کرده و از عالم ملکوت دریافت میکند و هم به جانب ملک توجه دارد و لسانی است و بیانی است از اونچه که در عالم ملکوت دریافت کرده است، فیکون این نبی بما افاضه الله علی قلبه و عقله. علی قلبه ناظر به حیثیت های عرفانی و شهودی است و عقله ناظر به حیثیت های حکمی است. اگر یکیشون رو میگفتن خب قلب و عقل و ما هر دو رو در یک جا نگاه میکردیم، اما این از که الان میفرمایند علی قلبه و عقله المفارق. عقل مفارق در مقابل عقلی است که با ماده و با وهم و خیال نزدیک هستش. میفرماید که اگر به ما افاضه الله علی قلبه و عقله المفارق بنگریم ولی من اولیاء الله و حکیما الهیا، به لحاظ قلب می شود ولی و به لحاظ عقل می شود حکیم، و به ما یفیض منه الی قوته المتخیله و المتصرفه رسولا منذرا به ما سیکون و مخبرا به ما کان و به ما هو الان موجود. خب از اون جهتی که به سمت ملک و ملک می نگرد می شود رسول و نبی. فرق بین ولی و رسول و نبی که مشخصه، همون که الان بیان شده است، اگر انسان به باب ملکوت فقط راه برده باشد و مسئولیتش انباء غیر و رسالت نباشد، این فقط ولی است، مسئولیتش به رسالت این نیست که حادی جامعه باشد. اما اون کسی که دریافت میکند خبرها را ولی رسالت را مأموریت او قرار ندادن، او فقط نبی است. ولی اون کسی که هم دریافت میکند و هم ابلاغ میکند، لذا پیامبر گرامی اسلام یا حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا هم نبی بودن، اخبار غیبی را دریافت کردن، و هم رسول. هر رسولی هم نبی است هم ولی، ولی اینجوریست که هر نبی رسول باشد، هر نبی قطعا ولی هست برای اینکه جانب ملکوتش تأمین شده استش. ما یه ولی داریم، ممکنه ولی باشد و نبی و رسول نباشد، اما اگر کسی نبی شد حتما ولی است، اگر کسی رسول شد حتما نبی و ولی خواهد بود. و هازا اکمل و مراتب الانسانیه و اول و شرائط کمر الانسانه رسول من الله. اما این بخشی که از داری سوال فرمودید و اشاره شد الان کاملا بهش تصریح میکنند که حتی جنگ ها، حتی شمشیر زدنی که پیغمبر در صحنه نبرد دارد، اینها از اون عالم گرفته میشود. هازا و هازا اکمل و مراتب الانسانیه و اول و شرائط کون الانسانه رسولا من الله ثم مع ذلکه ان یکون له قدرتون بلسانهی على جودت تخیل بالغول لکل ما یعلمهو و قدرت على حسن الارشاد و الهدایه الى السعاده و الى الاعمال التي تبلغ بها به السعاده و ان یکون له مع ذلکه قوت نفسانیت للمناظره فی العلوم مع اهل الجدال و قوت بدنیت للمباشره فی الحروب مع الابطال لاعلاء کلمه الله و هدم کلمه الكفر و طرد اولیاء الطاغوت لیکون الدین کله لله ولو کره المشرکون. در همه بخش ها، اگر بخش ابلاغ است، بخش بیان است، بخش مناظره است، بخش مجادله است، و اولا بکه بالحکمت الحسنه بالحکمت والموعظه الحسنه و جادر هم باللتی احسن، هم جدال داره انجام میده، اون به دعوت الهی داره انجام میده و امر الهی داره انجام میده. قطعا این حروبی که داره، این حرب دیگه عملا یک کار به اصطلاح عینی ترین کار جنگ دیگه، خب از این عینی تر که نیست، این باز به امر الهی و هدایت الهی است. و هازا اکمل و مراتب الانسانیه و اول و شرائط کون الانسانی رسول من الله، تازه این گام نخستین است. ثم مع ذلک، بعد از اینکه ان یکون له قدرتون به لسانه علا جودت تخیل بالغول لکل ما یعلم، پیامبر گرامی اسلام اون جودت تخیل داشت که میتوانست اینجور کلام الهی رو دریافت بکنه و به این زیبایی بگه. خب ببینید الان اون حقایق غیبی تا به درستی در عالم خیال نیاین، در عالم بیان، چون شما مطلبی رو که فهمیدید، مطلب رو میخواید بیان بکنید، این چجوری میشه بیان بشه؟ تا جودت تخیل نباشه، تصور زیبا و درست و مناسب نباشه. مثلا بعضیا تقریر زیبا و کاملی میکنن، بعضیا نه، تقریرشون در هم هستش. اون جودت و تخیلی که به انسان اجازه میده تقریر درست بکنه، بیان درست داشته باشه دیگه. هرچه این تخیل قوی تر باشه و زیباتر و مناسبتر باشه، پراکنده نباشه، تقریر روشن‌تر و روان‌تر هستش. این بیان ناطقی که انبیای الهی داشتند، یا مثلا خود ائمه علیهم السلام، بعضی از شارحین در اینجا نهج البلاغه رو یاد میکنن که امیر کلام است و امیر بیان هست. انا امراء الکلام، خب این انا امراء الکلام از کجا اومده؟ همینجوری که از آسمان در زبان که باز نمیشه که، تا مسیر کلام که تعقل است، تخیل است، توهم است و لسان هست، اینا هموار نشه که امراء الکلام نمیشه انسان که. لذا جودت الکلام تخیل لازم است. ثم مع ذلک ان یکون له قدرت بلسانه على جودت التخیل بالقول لكل ما يعلمه و قدرت على حسن الارشاد والهدایه، چگونه هدایت بکنه، چه صبری میخواد، چه استقامتی میخواد، حلم و بردباری که نیاز داره. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اون نرم خویی که برای پیغمبر لازم است، همه اینها باید وجود داشته باشد. و ان یکون مع ذلک قوت نفسانیه للمناظره فی العلوم مع اهل الجدال. علی بن موسی رضا علیه السلام میاد و در اون جریانی که مأمون علیه اللعنه برای او فراهم می آورد، خب همه اهل نظر، اهل علم، اهل دانش میان، خب با یهودی به زبان خودش و با کتاب خودش، با مسیحی با زبان خودش و با کتاب خودش، این از کجا هست؟ این علم از کجا آمده؟ مگر همچه انسانی است؟ ما داریم که بتونه تمام این علوم رو اینجور حفظ کنه در اون کتاب، در اون صفحه، با اون بیان، با اون که خود اون شخصی که تخصصش هست اینجور خبر نداره. برای اینکه این علم از علم خودش که نیست که، همه شونی که پیغمبر دقیقاً در این راست دارفته است و ولی الله به اونجا رسیده است دریافت میکند. و یکون مع اون یکون له مع ذلک قوت نفسانیه للمناظره فی العلوم مع اهل الجدال و قوت حتی بدنیه للمباشره. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود که وقتی جنگ خیلی سخت میشد، ما به پیغمبر پناه میبردیم در جنگ. خب این قوت شجاعتی که خدای عالم به پیغمبر داد، این شجاعت از کجا هست؟ مگه شجاعت بدنیه؟ مگه شجاعت نفسانیه؟ هر کی باشه، بالاخره هر کی، اما اینجا دیگه ترس نیست که، اینا ترس رو ترسوندن، مرگ رو میروندن جا برای اینکه ترسی به حریم اونها راه پیدا بکنه. ترس اصلا در حریم اونها راه نداره، چون ترس مال نفسه. اینا از عالم عقل مدد میگیرن، عقل که ترس در اینجا راه نداره که. و قوتون بدنیه للمواشره فی الحروب مع الابطال لاعلاء کلمت الله و لهدم کلمت الکفر و طرد اولیاء الطاغوت لیکون الدین کله لله ولو کره المشرکون. الحمدلله رب العالمین.